بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت هستم. من البته سیلابس درس رو قبلا خدمت شما اعلام کرده بودم، ولی یه توضیح مختصری در موردش بدم. این بار سومی است که من این درس رو ارائه میکنم و هر بار که این درس ارائه شد بنا به تاکید مدیریت گروه و تصمیم شخصی خودم و با توجه به اینکه این درس در ترم ششم ارائه میشه بعد از درس فلسفه کانت، بنابر این بوده که این درس به فلسفه هگل اختصاص پیدا بکنه. منتها در دو تجربه قبلی برای توضیح پیش نیازهای فلسفه هگل من به یه شیوه عمل کردم که کمتر از یک سوم ترم رو ما تونستیم روی فلسفه هگل متمرکز بشیم. این ترم تصمیم گرفتم که برای اینکه در واقع اون اتفاق نیفته، از ابتدا برنامه رو طوری تنظیم کنم که خود هگل در واقع مستقیم، البته موضوع درس که از قبل در درس قبلی هم بوده، بهتر بگم خود هگل رو از ابتدا وارد بحثش بشه، شاید این تعبیر دقیق‌تر باشه. متأ خب حالا نمیدونم شما چقدر سعی کردید تا حالا به فلسفه هگل نزدیک بشید. فلسفه هگل یه در واقع بیان مدرسی، مثلا فرض کنید مثل تعاملات دکارت یا مثلا فرض کنید کتابای فلسفه اسلامی مثل نهایت حکمت یا خیلی کتابایی که خوندید نداره که همونجوری بردم کتابشو باز کنیم شروع بکنیم بخوندن. یعنی ما باید یه رهیافتی داشته باشیم تا بتونیم به این فلسفه نزدیک بشیم. یعنی اگه مثلا ما همونجوری پیدایش‌شناسی هگل رو باز کنیم شروع بکنیم بخوندن، یه سری فقراتی رو باهاش مواجه میشیم، بسیار پیچیده، ادبیات خاص خودش هم داره، حالا کم کم خواهیم دید، با اصطلاحاتی که خب اولین بار اگر هم خودش استفاده نکرده باشه، حداقل این که تو ادبیات فلسفی اولین بار ما با هگل داریم باهاش مواجه میشیم. حالا تو اون سنت که اینا رو به کار برده بس دیگه. و طبیعتاً بدون رهیافت نمیشه به فلسفه هگل نزدیک شد. مضاف بر این که خب مثل ارسطو، هگل هم دو تا جنبه مختلف داره فلسفه‌اش، فلسفه نظری، فلسفه عملی، و بازم باید مشخص بکنیم که توی درس چهار واحدی می‌خوایم به کدومش نزدیک بشیم. و بنای ما بر این هستش که در این درس خدمتتون عرض کنم که به فلسفه نظری هگل بپردازیم. و خب البته عرض کردم پرداخت با یک رهیافتی هم به فلسفه نظری هگل نیازمند یک گزینشی هست، یعنی باید یک فقرات خاصی از فلسفه هگل رو انتخاب بکنیم و باز هم اونها رو ذیل یک مسئله توضیح بدیم. و حالا تازه اینجا یه مسئله پیش میاد که در ادامه توضیح میدم، با کدوم رهیافت تفسیری، یعنی حالا کدوم مسئله رو میخوایم تو هگل برجسته بکنیم با کدوم رهیافت تفسیری. اون چیزی که من توی این ترم سعی میکنم برجستش کنم و البته در این جلسه هم توضیح میدم که چرا، اون رهیافت تفسیری است که به پیوستگی میان مسئله هگل و کانت تاکید داره. بنابراین در طی انشاءالله این 32 جلسه اگر عمری باشه، ما مکرر نیاز داریم که بین هگل و بین کانت رفت و برگشت بکنیم، یعنی یک مسئله رو در کانت روایت بکنیم، بیایم ببینیم پاسخ هگلی بهش چیه، و خب این رفت و برگشت چندین مرتبه ادامه پیدا میکنه. از اینجا خب طبیعتا من فرض رو بر این گذاشتم کسانی که این درس رو دارن یک شناخت اولیه‌ای از کانت دارن. حالا البته شناخت تفسیری به معنای این که فرض رو بر این گذاشتیم کانت رو به طور کامل مسلطن، نه، خب البته شاید کسی هم نباشه که بگی من تمام کانت رو مسلطن، ما هم تسلط به همه کانت رو اینجا نیاز نداریم و اون فقراتی از کانت هم که برای اون کلیدیه طبعا اینجا توضیح میدیم. اهمیت حالا و صعوبت این رهیافت تفسیری اینه که من تلاش میکنم مسئله هگل رو در نسبت با کانت روایت بکنم و در این حال سلام علیکم و در این حال تو این روایت و پیوستگی بین کانت و هگل از جریان تفسیری قالبی که مسئله هگل رو در نسبت با کانت روایت میکنن فاصله بگیرن. حالا اینها رو توضیح خواهم داد. اما اون رهیافتی که در این درس خدمتتون هستم نخ تسبیح مباحث ما خواهد بود و اونطور که حالا توی فایل سیلابسی که براتون فرستادم اگر خونده باشید، مسئله شکاکیت هست. شکاکیت به تعبیر ساده یعنی نفی امکان شناخت. پس در واقع موضوع
این درس
زیر عنوان هگل و مسئله شکاکیت
پیش خواهد رفت و مقصود از شکاکیت هم به معنای عام نفی امکان شناخت است،
نفی امکان معرفت است. و البته دقت بکنید دیگه، شما شکاکیت رو با نسبیت انگاری نباید یکی تلقی بکنید. ما معمولا اینا رو به صورت نه اونجایی که بی‌دقت استفاده می‌کنیم یکی در نظر می‌گیریم. نسبی انگاری نفی امکان شناخت نیست. نفی امکان یک چارچوب عام برای سنجش گزاره‌های موجه و معرفتی متفاوته. یعنی میگه ما گزاره‌های معرفتی متفاوتی داریم و یک چارچوب عام برای سنجش اینها نداریم. ما میگیم نسبی انگاری. شکاکیت این نفی امکان شناخت. منتها اینکه خود این شکاکیت در هگل معناش چیه؟ و هگل چطور داره به مسئله شکاکیت پاسخ میده؟ این هم یه مسئله است که خب باید البته توی اینتر در موردش صحبت بکنیم. ما صور مختلفی از شکاکیت داریم. شکاکیت پیرونی داریم، شکاکیت دکارتی داریم، شکاکیت کانتی داریم. اینکه هگل شکاکیت رو چی میفهمه و به این چه پاسخی میده خودش در واقع مسئله‌ایه که باید اینجا در موردش صحبت کنیم. اما برای اینکه بتونیم یه دریافت اولیه‌ای از مفهوم شکاکیت داشته باشیم تا بتونیم بحثمون رو جلو ببریم، مقصود از شکاکیت توی این بحث ما این هست که هگل چطور ضمن به رسمیت شناختن پروژه کانتی مسئله ناشناختنی بودن شیء فی نفسه رو حل میکنه. یعنی در این حال که روی کرده نقادانه فلسفه کانت رو به رسمیت میشناسه، در این حال محدودیت شناخت رو به شیء فی نفسه نفی میکنه. و البته تا اینجا تا یه حدی هم تعریف شکاکیت هگلی، البته تعریف اولیه غیر دقیق، روشن میشه که مقصود از شکاکیت نزد هگل ناشناختنی بودن یک امری به نام شیء فی نفسه و بیرون قرار گرفتن اون از حوزه آگاهی. من برای اینکه بحث یه مقداری روشن بشه یکی از عبارات هگل رو در توضیح معنای ایدئالیسم مرور میکنم. خب شما این رو احتمالا میدونید، کانت خودش رو ایدئالیست تلقی میکنه. به خدمتتون عرض کنم لایبنیتس و بارکلی هم ایدئالیست میگن. علاوه بر این یک فیلسوف دیگه هم ایدئالیست تلقی میشه، اون کیه؟
دکارت
و افلاطون. حالا من بیشتر افلاطون مدرسه بود. آره، هگل یک فقره داره در توضیح معنای ایدئالیسم که این فقره به نظرم تا یه حد زیادی دریافت کلیش رو از ماهیت فلسفه، ماهیت متافیزیک و نگاهش به حتی تا حدی فلسفه دکارت رو روشن میکنه. اما برای اینکه این فقره رو بخونم یه اشاره من میکنم به آثار هگل که البته حالا احتمالا اسمشون همتون شنیدید. هگل یه سری آثار داره پیش از 1807، یعنی پیش از انتشار پدیدارشناسی، که اینها به جهت دقت‌های اسکولاستیک آثار مهمی محسوب میشن. این کسی اگر بخواد کار پژوهشی بکنه دقت پژوهش کردن آثار پیش از 1807 رو هم مهم میشن، ولی آثاری که مد نظر ماست و به اونها ارجاع میدیم عمدتا سه اثره، یعنی آثار پس از 1807. آثار پس از 1807 هم باز البته آثار کم نیست، یعنی مجموع آثار هگل که الان چاپ شده نمیدونم کسی دیگه نه 40 جلده. خب البته ما قرار هم نیستش که به هر 40 جلدش ارجاع بدیم، 40 جلدش اصلا به انگلیسی ترجمه نشده، اون چند تاش هم که ترجمه شده قاعدتا خیلی هم قابل خوندن نیست، یعنی فارسیش هم برید نگاه بکنید خیلی قابل فهم نیست. حالا کار داریم، میخوام من کاری به این 40 جلد آثار ندارم، یه تعدادش اینجا میره کنار. اما اونایی که اینجا میمونه امهاتش سه تاست. اولیش خود پدیدارشناسی که سال 1807 منتشر شده، دومیش علم منطقه که سه کتاب هست در قالب دو مجلد، که مجلد اولش 1812 منتشر شده و مجلد دومش که در واقع حاوی کتاب سوم باشه 1816 منتشر شده، و سومیش هم کتاب عناصر فلسفه. در کنار این یه کتاب خیلی مهم دیگه هم داره که هستش خدمت هم از کنم دایره المعارف علوم فلسفی، که به تعبیر غیر دقیق، نه دقیق، این تعبیر غیر دقیق تا حدی
شکیده در واقع عناصر این فلسفه است که تو این کتاب ها اومده در واقع اینجا یه بار دیگه بیان کرده. این هم سه جلده و البته در کنار اینها یه آثار مهم دیگه هم داره که درس گفتار باشه. ما خیلی هم با علم حق اینجا کاری نداریم، یعنی من به علم حق ارجاع میدم. عمده تمرکز ما بر پدیدارشناسی و حالا علم منطق و در واقع مختصر علم منطق، یعنی در واقع منطق دایره المعارف است به همراه مقدمه دایره المعارف. و شاید دقیق‌تر بخوام بگم عمده تمرکز ما بر مقدمه پدیدارشناسی و مقدمه دایره المعارف است. چرا؟ در مقدمه پدیدارشناسی رهیافت بدیل خودش رو به پروژه نقادی کانت توضیح میده که حالا موضوع احتمالاً جلسات اولیه ما خواهد بود. و در خدمتتون عرض کنم مقدمه دایره المعارف یه نگاهی کلان‌تر داره به کل در واقع پروژه فلسفی پیش از خودش، در مورد در واقع کانت صحبت میکنه، در مورد دکارت صحبت میکنه، در مورد یاکوبی صحبت میکنه و اون فیلسوفانی که قبل از خودش هستن. و در واقع مطالعه مقدمه پدیدارشناسی و مقدمه دایره المعارف حکم فلسفی به ما کمک میکنه که به یک تصویر جامعی از فلسفه هگل برسیم. البته با این نیت که بعد از اینکه اینها رو مطالعه کردیم، یعنی مثلا پدیدارشناسی رو مقدمش رو خوندیم، یک فقرات منتفقی از متن پدیدارشناسی رو هم خواهیم خوند. البته خوندن خود پدیدارشناسی کار یکی از دوتر نیست، ما هم نمیتونیم کل پدیدارشناسی بخونیم و همینطور علم منطق. ما کتاب علم منطق عرض کردم مرکب از، یا بهتر بگیم رساله علم منطق مرکب از سه کتاب. کتاب اول منطق وجود، کتاب دوم منطق ذات و کتاب سوم منطق مفهوم. زاین دزین و خود کتاب بود منطق وجود باز مرکب از سه بخشه: کیفیت، کمیت و اندازه. خود بخش کیفیت هم باز مرکب از سه فصله. این عبارتی که الان میخوام برای شما بخونم در انتهای فصل دوم بخش اول اومده، یعنی فصل دوم بخش کیفیت انتهاش قبل اینکه وارد فصل سومش بشه این عبارت در واقع اونجا آمده. عبارت چیه؟ میگه این ادعا که متناهی یک ایدئال سازی است، ایدئالیسم را تعریف میکنه. من یه بار این عبارت رو تا انتها میخونم، دوباره برمیگردم سرش بحث میکنم که حالا از این چه استنباطی باید بکنم. ایدئالیسم فلسفه شامل چیزی جز به رسمیت شناختن این حقیقت نیست که متناهی حقیقتاً وجود ندارد. هر فلسفه، این عبارت خیلی مهمه، هر فلسفه ذاتاً ایدئالیسم است، یا حداقل ایدئالیسم را به عنوان اصل خود در نظر دارد و پرسش آن است که تا چه حد این اصل به اجرا در آمده است. پس از ابتدا داره بر اینو روشن میکنه که ما یه امر متناهی داریم که این امر متناهی حقیقتاً وجود نداره و این رهیافت هر فلسفه ای. حالا اینکه این امر متناهی چیه اینو باید به تدریج روشن بکنه. ولی این نکته مسلمیه که مد نظرش این هست که یک سری امور متناهی هستند و برای تبیین این امور متناهی که حقیقتاً وجود ندارن، که حالا به چه معنا باید ببینیم حقیقتاً وجود ندارن، باید به دنبال یک بنیاد بگردیم. هر فلسفه ذاتاً ایدئالیسم است، یا حداقل ایدئالیسم را به عنوان اصل خود دارد و پرسش آن است که این اصل تا چه حد به اجرا در آمده است. این مسئله به فلسفه به همان اندازه اعمال می شود که به دین نیز اعمال می شود، زیرا دین نیز نه کمتر از فلسفه به امر متناهی به عنوان هستی حقیقی، امر نهایی، امر مطلق یا امری وضع ناشده، نامخلوق و سرمدی تسلیم نمی شود. این عبارت ها کاملا مهم این هستش که هگل یک نگاه کاملا متافیزیکی که قابل آشتی با الهیات هم هست، یعنی مثلا متافیزیک ارسطویی و حتی
غلیظ‌تر از متافیزیک ارسطویی، نوعی نگاه وحدت وجودی به عالم داره که در واقع تمام امور نامتناهی معدومند و تمام امور متناهی معدومند، تنها یک امر به عنوان بنیاد امور متناهی به عنوان در واقع بنیاد اینها وجود داره و از این جهت ما با دین هم مشترک هستیم. یعنی کاملا از این عبارت ها میشه چون استنباطی کرد. اصول فلسفه های باستان و همینطور متأخر، بعد اشاره میکنه آب، ماده یا اتم ها که منظورش حالا تالس و امپدوکلس و اینها هستن، کلی ها، ایدئال ها که منظورش حالا شاید ارسطو و افلاطون باشند، اصول فلسفه های باستان و همینطور متأخر نه اشیایی هستند که در تفرد حسی بی واسطه داده میشن. یعنی شما با جهان دارید مواجه میشید، مثلا میگید این فرض کنید میزه، یا مثلا میگید میز از این قانون تبعیت میکنه، طبیعتا خود قانونمندی این میز رو شما نمیتونید در بی واسطگی حسی این میز درک بکنید. و این آموزه رو ما از کی داریم؟ دانشمندان همه فیلسوفا داریم و خود کانت هم داره همین میگه که در از امر تجربی شما نمیتونید بنیاد امر تجربی رو بگیرید. نه حتی آب تالس، اگرچه آب تجربی نیز هست، در کنار آن فی نفسه و ذات تمام اشیاء است. یعنی این آب که تالس داره میگه غیر از اون آب تجربی، البته آب تجربی رو هم قبول داره، و این آبی که میگه بنیاده، این یه چیزیست غیر از این امر تجربی محسوسی که ما داریم میبینیم. و این اشیاء بر پای خود نمی ایستند و مبتنی بر خود نیستند، بلکه بر مبنای دیگری وضع شده هستند. یعنی این اشیاء ایدئال شده هستند. بنابراین هگل ایدئالیسم رو به این معنا میدونه که بنیاد امر متناهی رو باید در یک دیگری جستجو کرد. بنابراین در بیان این که اصل یا امر کلی ایدئال هستیم چنان که چنین میکنیم، و در گفتن این که اشیاء متناهی حس در اصل ایدئال سازی در یک مفهوم هستند، یا حتی بیشتر زمانی که در روح رفع میشوند، یعنی شما این امر متناهی رو به یه امر دیگه برمیگردونید از سنخ مفهوم، که حالا این مفهوم هم باید باز معناش روشن بشه و دلالتش روشن بشه. همین دوگانگی در نامتناهی نیز رخ می‌دهد، یعنی ایدئال سازی از یک سو امری انضمامی و وجودی حقیقی است و از سوی دیگر مواقف آن هم ایدئال سازی هستند و در آن رفع می‌شوند. خب اینا یعنی چی؟ اینا خب طبیعتاً خیلی داشت برای ما روشن نیست. اینکه مواقف اون در اون رفع می‌شوند یعنی چی؟ اینا رو خب باید در طول همین ترم توضیح بدیم. با وجود این، در واقع یک کل انضمامی وجود دارد که مواقف از آن جدایی ناپذیرند. پس تا اینجا داره منظور خودش رو از ایدئالیسم روشن میکنه. از اینجا به بعد شروع میکنه یه عبارتی رو گفتن که نوع جهتگیری خودش رو نسبت به ایدئالیسم کانتی روشن میکنه. خب در ایدئالیسم هم امر محسوس در خودش تبیین پذیر نیست و تبیین پذیری امر تجربی وابسته به یک امر دیگریه. اون امر دیگه چیه؟ نه نه شیفی نفسه که نه، قبل از معقولات خداگاهی استعلایی. ببینید در کانت یکی از مهمترین مفاهیم و شاید مهمترین مفهوم فلسفه نظری کانت خداگاهی استدلالی باشه. شما در کانت چطور استدلال میکنید؟ به این نحو استدلال میکنید که یه تعدادی حکم دارید، از روی جدول احکام به تعداد چی پی میبرید؟ معلوله پی میبرید. اما ضرورت اطلاق این معلولات از کجا در میاد؟ ضرورت اطلاق معلولات در فلسفه کانت از کجا در میاد؟ نه بحث ضرورت اطلاق معقولات نیست، اون نحوه زمانی کردن امر غیر زمانی رو داره نشون میده. ضرورت اطلاق معقولات از استنتاج استعلایی
این معقولات دست میاد که اونجا بحث کانت اونجا اینو مطرح میکنه. برای اینکه تجربه ممکن باشه به معنای اینکه ابژه وحدت داشته باشه، ما نیاز به یک وحدت پیشینی داریم به نام وحدت استعلایی خداگاهی. یعنی حرفش اینه، حالا اجمال حرفش اینه، تفسیر حرفش رو ان شاء الله بعدا بیشتر واضح میکنم. اجمال حرف کانت اینه، برای اینکه ابژه وحدت داشته باشه ما به یه وحدت پیشین نیاز داریم. اونم نقش معقولات چیه؟ نقش معقولات اینه، معقولات به مثابه قانونهای وحدت بخشی اون در واقع خداگاهی استعلایی هستن. پس یه وحدتی در تجربه داریم، وحدت یعنی تعریف، تعریف از دادگی حسی استخراج نمیشه، یعنی در واقع بذارید حالی که داریم میگیم یه خورده حد اول در این فرق بگیم. حرفش اینه که ما دو قوه شناختی داریم، فاهمه و حس. این دو که قوه همه داریم. نقش فاهمه چیه؟ نقش حس چیه؟ انفعال. نقش فاهمه چیه؟ خودانگیختگی و فعالیت. میگه وحدت یعنی تعلیف و تعلیف از سنخ فعالیته و مبدأ فعل و مبدأ انفعال هم نمیتونن یکی باشن. این هم اونه که از مقدمات اضافه میکنه. پس وحدت یعنی تعلیف، تعلیف هم نوعی فعله، وحدت فعل و وحدت انفعال نمیتونن یکی باشن. دادگی حسی از سنخ انفعاله و چون مبدأ فعل و انفعال نمیتونن یکی باشن، وحدت تجربه از دادگی حسی قابل استخراج نیست. پس وحدت تجربه به کجا برمیگرده؟ به وحدت خداگاهی استعلایی. خب حالا معقولات این وسط چه نقشی ایفا میکنن؟ نقش معقولات این هست که قانونمندی های وحدت بخشی خداگاهی استعلایی هم، یعنی شما میگید آقا وحدت، خب چرا این وحدت به این شکل در میاد؟ ما هر جور وحدتی تو این عالم نداریم، هر چیز به هر چیزی نمیچسبه. کاری که معقولات انجام میدن اینه که به مثابه قانونهای خداگاهی استعلایی هم. پس در کانت هم یه بنیادی داریم به نام چی؟ به نام وحدت خداگاهی استعلایی. حالا اینشان توی جلسات آینده، تو همین جلسات اول البته، اینو یه مقداری بیشتر بازش میکنم. حالا کانت اینو،
یعنی این خداگاهی استعلایی تنهای اولین بنیاده دیم.
بله بله
بون آخرین
چیزه. نه ببین، توی مرتبه استنتاج آخره، یعنی کانت وقتی داره نتیجه گیری میکنه اینو آخر از همه داره نتیجه میگیره، منتها به لحاظ در واقع ترتیب استدلال آخر از همه قرار میگیره، ولی به لحاظ رتبه مقدمه بر همه این هاست. یعنی شرط امکان تجربه است و اولین شرط امکان تجربه است و بنیاد معقولات هم است. یعنی معقولات قانونهای این محسوب میشن.
یعنی حتی تو مرحله سنسیشن قبل از دریافت هر مثلا داده بیرونی این هستش
خودکار. بله و اون وقت حالا چون سوال کردی من اینو بگم و به سرعت رد بشم، در استنتاج استعلایی کانت دو تا کار انجام میده. یکی از اون کارهایی که انجام میده اینه که باید نشون بده چرا بین اون دادگی حسی و این معقولات یک سنخیتی وجود داره. وقتی که این سنخیت اثبات شد، اون وقت شما میرسید به شماتیزم. این نشون میدید حالا که ضرورتاً سنخیتی هست، حالا امر غیر زمانی چطور در واقع از طریق شماتیزم تبدیل میشه به امری که قابل اطلاق باشه بر امر زمانی. خب حالا از این همه اینا رو گفتم تا بتونم اینجا رو براتون بخونم. میگه با ایدئال سازی معمولاً صورتی از تمثل مراد میشود، یعنی همون حرف کانت. کانت میگه در واقع این ادراکی که ما داریم از سنخ چیه؟ از سنخ ریپریزنتیشنه، تمثله، یه چیزیست که کانستراکشن ذهن من. هرچه در تمثلات من باشد، چه مفهوم، چه ایده، چه خیال و اموری از این دست، زیر نام ایدئال سازی قرار میگیرد. ببینید کانت میگه من ترانسندنتال ایدئالیستم و امپیریکال رئالیست. منظور از این گزاره اینه چی؟ امپیریکال رئالیست توی آریس و ام توی کار راست. این یعنی من به وجود یک واقعیت تجربی خارج از ذهن خودم باور دارم برخلاف باطنی، ولی معتقدم یک سری امور ایدئالن. کدوم امور؟ امور ترانسندنتال که دیگه نوشتم که و امور ترانسندنتال در فلسفه کانت یعنی چی؟ اصلا ترانسندنتال در فلسفه کانت یعنی چی؟ شرط امکان. ترانسندنتال در فلسفه کانت یعنی شرط امکان. داره میگه شرط امکان امر امپریکال که البته من نسبت به اون رئالیست هستم یک امر ایدئاله، یک امر از صرف مفهوم. منتها اون چیزی که کانت حالا بنا به این نقد که هگل میکنه و البته خود کانت همینطوره، به نظر در واقع هگل یه مقداری تو سنت متعارف داره ازش فاصله میگیره، اینه که امر ایدئال رو به چی تفسیر میکنه؟ به امر فرق کانت با این توضیحاتی که تو الان دادیم با سنت قبل از خودش در تفسیر امر ایدئال چیه؟ اینه که امر ایدئال رو ذهنی تفسیر میکنه.
این که خب دسترسی به ذاتش نداریم، یعنی قابل شناخت هم نیست.
چی؟
امر ایدئال.
دیگه شما الان تو در واقع حالا نقد عقل محض به نوعی دارید امر ایدئال دسترسی پیدا میکنید، به ذات امر ایدئال نه. اگه منظورت اینه که خودآگاهی استعلای خودش به چنگ میاد نه، ولی اینو میدونیم که به هر حال این در واقع امور ترانسندنتال که همون مقولات فاهمه باشن، اینها چیزهای مستقل از ذهن نیستن. ببینید تا اینجا حرف اینه، میگه هگل داره میگه اینو همه قبول دارن. وقتی شما میگید که مثلا فرض کنید میز، خب یه امر محسوس تجربیه دیگه. بعد من میگم آقا این میزها، یا چرا بگیم میز، بگیم آب، میگیم آب یه امر محسوس تجربیه، چوب یه امر محسوس تجربیه، سنگ هم یه امر محسوس تجربیه، ولی شما در همه اینها نوعی قانونمندی و نوعی کلیت و ضرورت پیدا میکنید. تمام فیلسوفان بنابر این فقرهی که از هگل خوندیم ملتزم هستند به این که کلیت و ضرورت امر بیواسطه رو در خود این امر بیواسطه، یا حداقل بگیم در بیواسطگی امر بیواسطه، نمیشه پیدا کرد. افلاطون به چی قائل میشه؟ میگه باید بنیاد امر تجربی چی باشه؟ مسل باشه. ارسطو به چی قائل میشه؟ میگه بنیاد امر تجربی باید چی باشه؟ صورت معقول شی باشه یا جوهر باشه. اون چیزی که در تاریخ فلسفه یک انقلاب محسوب میشه و یک گردش محسوب میشه اینه که بنیاد امر تجربی اساساً چیزیست خارج از جهان خارج، بیرون از جهان خارج و یک امریست کاملا ذهنی. این معنای ترانسندنتال رئالیسمه. به این مفاهیم ترانسندنتال چیان؟ علیت، وحدت، امکان، ضرورت، اینا مفاهیم ترانسندنتال هم دیگه، جدول مقولات کانتی اینها دیگه. خود مفاهیم ترانسندنتال، خود اصطلاحش ها یک اصطلاح قرون وسطاییه، دقیقا معادل کدوم مفهوم تو سنت فلسفی ما هست؟ نه، مقولات ثانیه فلسفی. یعنی تو سنت به این اصطلاح ترانسندنتال ها که حالا تو سنت قرون وسطایی میگن ترانسندنتال، در سنت ما میگن مقولات ثانیه فلسفی. ویژگی همه اینها چیه؟ چرا اونا میگن ترانسندنتال ما میگیم معقول ثانی؟ ویژگی همش اینه. ببین شما الان تو مواجهه حسی به این میگید چی؟ به این میگید مثلا کاغذ، به این میگید میز. این تو مواجهه اولی یه سری مفاهیم به ذهن شما میاد که حالا مثلا بهش میگیم مفاهیم معقولی، مفاهیم تجربی، هر چی اسمشو میخواد بذارید. بعد که میاد اینا رو تحلیل کنید، مثلا میگید فرض کنید کاغذ این خاصیت رو داره، چوب این خاصیت رو داره، پای یه سری مفاهیم دیگه وسط میاد، علیت، ضرورت، امکان، اینها میاد وسط. اینها در مواجهه بیواسطه ما از تجربه قابل اخذ نیستند، به اینها میگن مفاهیم ترانسندنتال. کاری که هیوم کرد این بود که نشون داد مفاهیم ترانسندنتال عینیت ندارند. چرا عینیت ندارند؟ چون فرض هیوم این بود
اگر چیزی بخواد عینیت داشته باشه باید خارجیت داشته باشه و رئال باشه. کانت همه این حرفا رو میپذیره، یعنی میپذیره که مفاهیم ترانسندنتال از در خود در واقع امر بیواسطه تجربی نیستند، و البته اون حرف هیوم که اگر در امر بیواسطه تجربی نیستند کلن در خارج نیستند. کاری که میکنه اینه برای اثبات عینیت مفاهیم ترانسندنتال اینها رو چکار بکنه؟ اینها رو مفاهیمی میدونه برآمده از ذهن و وحدت تجربه و قانونمندی تجربه رو هم به چی برمیگردونه؟ به خودآگاهی استعدادی. خب دیگه اینقدر نمیخواستم توضیح بدم چون بعدا دوباره احتمالا به اینا برمیگردیم. حالا این عبارت رو بخونیم، میگه با ایدئال سازی معمولا صورتی از تمثل مراد میشه، یعنی امر ذهن. هر چه در تمثلات من باشد، چه مفهوم، چه ایده، چه خیال و اموری از این دست، ذیل نام ایدئال سازی قرار میگیرد. بنابراین ایدئال شده به طور کلی دلالت بر ساختهای خیالی نیز میکنند، زیرا تمثلات نه تنها از امور واقعی متمایز شده اند بلکه ذاتاً نباید به عنوان امور واقعی در نظر گرفته شوند. روشن داره حرف کانت رو توضیح میده. در واقع روح مقدمه بر هر چیز ایدالیست حقیقی است. در روح وقتی روح حس می کند یا تمثل می کند و بیشتر می اندیشد و به مفهوم می آورد، محتوا وجود واقعی نیست. یعنی این تمثلات امور چی هستن؟ ذهنی هستن که قابل اطلاق بر یک واقعیت مستقل از ذهن هم نیستن. در بساطت من، یعنی همون وحدت استعلایی خودآگاهی، هر گونه وجود واقعی فقط نفی می شود، یعنی برای من است و در من ایدئال می شود. یعنی این تمثلات به چی تعلق داره؟ به خودآگاهی استعلایی. این ایدئالیسم سوبجکتیو چه ایدئالیسم ناآگاهانه آگاهی به طور کلی باشد یا آگاهانه، آن را به عنوان یک اصل اعلان و تثبیت می کند. به چه صورت؟ به این صورت که تنها به صورت تمثل گسترش می یابد که مطابق آن محتوا به من تعلق دارد. در ایدئالیسم نظاممند سابجکتیویته این صورت، یعنی اون صورت ذهنی، به عنوان تنها صورت حقیقی اعلام می شود که صورت عینیت یا واقعیت محتوا یا واقعیت وجود خارجی را کنار می گذارد. این ایدئالیسم سوری است که محتوای تمثل یا اندیشه را لحاظ کرده و بنابراین از تناهی گذر نمی کند. به این توی عبارت که خوندیم با همه حالا پیچیدگی که داره، سه نکته بسیار مهم وجود داره. امر متناهی در خودش قابل تبیین نیست و ریشه در یک امر دیگری داره. این که امر متناهی و امر بیواسطه در خودش قابل تبیین نیست و در دیگری ریشه داره، معنای حقیقی ایدئالیسم هست که تمام فیلسوفان در اون شریک هستند. کانت ایدئالیسم رو به یک ایدئالیسم سوری تبدیل کرد و ایده رو در واقع به معنای چی گرفت؟ امر ذهنی. پس تا همینجا با همین عبارتی که خوندیم تا حدی وجهه نظر هگل نسبت به کلیت پروژه فلسفی خودش روشن میشه. این که چطور بتونیم از این خدمتتون عرض کنم نتیجه‌ای که کانت گرفته، یعنی در تبیین امر تجربی ملزم به این شده که واقعیتی در پس امر تجربی از دسترسی ادراک ما بیرون میمونه، این رو باید چکار بکنیم؟ نفیش بکنیم. پس این عبارت هگل به روشنی تقابل او رو با کانت نشون میده. این که هگل به دنبال ابتنای اشیاء متناهی بر یک امر نامشروطه و این که پروژه کانت رو در ابتنای جهان بر سوژه استعلای موفق ارزیابی نمی کن. اما برای اینکه یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، من سعی می‌کنم کلیت ادعای کانت رو در قالب دو گزاره خلاصه بکنم. کلیت ادعای کانت رو میشه به این شکل بیان کرد: یک، معرفت پیشینی به جهان ممکن است. آجو میگه از کجا؟ یعنی میگه از کجا؟ کسی میگه از کجا؟ یکی رو گشت میگه. دو، معرفت پیشینی به جهان معرفت پیشینی به خود است. ادعای اول در مقابل کدوم سنته؟
تجربه‌گر.
ادعای اول در مقابل سنت تجربه‌گر. یعنی اینجا داره کانت ادعا میکنه در برابر تجربه‌گراها که ما میتونیم از طریق مفاهیم مستقل از تجربه، یا بهتره بگیم با جستار پیشینی، نوعی معرفت داشته باشیم. اما ادعای دوم در مقابل اون سنت بهتره بگیم عقل‌گرایی زمانه خودش، این که لایبنیتس و دکارت بعد اسپینوزا، این که از طریق در واقع مفاهیم و از طریق جستار پیشینی میتونیم به چی علم داشته باشیم؟ به بعضی از موجودیت‌های جهان خارج داشته باشیم. یعنی من میتونم به نفع پیشینی به یک سری اموری علم داشته باشم که اساساً اینها به چنگ تجربه در نمیان. همون چیزهایی که بعدا کانت تقریباً چی ازشون یاد میکنه؟ ایده های تنظیمی عقل، یعنی نفس و خدا و جهان. پس کل پروژه استعلای کانت رو میشه در واقع این دو تا گزاره خلاصه کرد، و نقد عقل محض در واقع این هست که ما معرفت پیشینی داریم، ولی معرفت پیشینی به چی داریم؟ به خود عقل. وقت نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف این هست در واقع از طریق معرفت پیشینی عقل به خودش دو ادعای متفاوت اثبات میشه. یک، معرفت به شیء فی نفسه ناممکن است. معرفت روی معرفت به اشیا تدبیر حاصل در ساخت ذهن است، و معرفت به شیء فی نفسه ناممکن است. ادعای دوم چیه؟ این ادعا رو که تو بخش تحلیل استعلایی ثابت میکنه. یک ادعای مهم دیگه هم داره، اون چیه؟ تو دیالکتیک استعلایی چی رو ثابت میکنه؟
کانت کجایی بوده؟ اسم کتابش چی بوده؟
اون موقع آلمان به این معنی نبوده. الان روسا میگن روس بوده.
دوم ادعا چیه؟ دیالکتیک اصطلاحی چیه سوال میکنه بچه ها؟
که متافیزیک اون شکلی که به خدا و
نفس میبنده. خب این دقیقا یعنی چی؟ این امور نامشروطن دیگه. خب پس هر گونه
کوشش بنا شناخت امر نامشروع به چی منجر میشه؟ به تعالی محکوم به تعالی. پس حالا برای اینکه مسئله روشن بشه، این در واقع دو ادعای در واقع این دو ادعای فلسفه نظری کانت و این دو نتیجه ایست که از این دو ادعا داره میگیره. خب در فلسفه نظری خودش همون کتاب در درم محضه، یه بخشش تحلیل اصطلاحیه، یه بخشش دیالکتیک اصطلاحیه. این نتیجه ایست که از تحلیل اصطلاحی به دست میاد و این نتیجه ایست که از دیالکتیک اصطلاحی به دست میاد. خب بنابراین معرفت به شیء تجربی، یعنی اولا معرفت محدود شده به امر تجربی و به امر نامشروط ما معرفت نداریم. پس معرفت به شیء تجربی معرفت به امری مستقل از ذهن نیست و هر گونه کوشش برای شناخت امر غیر تجربی محکوم به شکست. این در واقع کلیت مقدمات و نتایج حرف کانت. شما سوال داشته باید الهیات بفرمایید. چی؟ برساخت یعنی در واقع یک امریست، یه ابژه است که این ابژه امر مستقل از ذهن نیست، کاملا ذهن.
این کاملا مستقل از ذهن نیست یا کاملا ذهن نیست؟
متفاوتش چیه؟
اگر جسد میشه که کاملا مستقل از ذهن نیست، ما با یک با این نسبت در واقع هم میشه بی نفسه و هم از این
آه. نه نه ببین دقت کنید یه لحظه درست متوجه شدید. ببین یه تفسیر اینه که میگه ما شیء فی نفسه رو تا اونجایی میشناسیم که زید در واقع مفاهیم ما قرار بگیره، که اونشون ادعای حداقلی. ولی من یه خود حد اکثری تر از اون دارم میگم، میخوام بگم این مفاهیم کاملا در ساخت ذهنی‌اند و اساساً به چیزی مستقل از ذهن قابل اطلاق نیستن. ادعایی که من دارم میکنم حد اکثری تره، ولی البته اون ادعای حد اقلی هم مدافعانی داره. یعنی دو تا ادعای، یه ادعایی هست که ما جهان رو تا اونجایی میشناسیم که ذیل مفاهیم ما قرار بگیرن، یعنی گویی جهان رو داریم میشناسیم یه جهان مستقل از ذهن رو، ولی به قدر استطاعت و ظرفیت مفاهیممون. این ادعای انقلاب کوپرنیکی کانت اونطور که من میفهمم حد اکثری تر از این هست. ما جهان رو اساساً مستقل از ذهن خودمون نمیتونیم بشناسیم. این ادعایی که دارم میگم ادعای اکثر به این معنی است. وقتی که میگم برساخت دقیقا منظورم اینه.
وقتی میگم مستقل دقیقاً وقتی میگم مستقل از ذهن نمیتونیم بفهمیم، این به معنی نیست که خود اون نقش نداره.
حالا بگیم آره نه این نقش نه همه اینا قابل بحثه. این نقشی که داره چیه؟ این نقشی که داره در این حده که اجازه بده نقشی که داره در این حده که اون برساخت ذهنی شما، اون ابژه‌ای که مستقل از ذهن شما هیچ تعیین و تحققی نداره، به یک امری مستقل از ذهن داره ارجاع میده که به اون میگیم شیء فی نفسه، بدون اینکه هیچ حقیقتی رو در مورد اون به ما نشون بده. حقیقتی در موردش
نشون میده اما کیفیتی که خودمون
نه ادعای کانت پیش از این.
پس
تفاوتش
کجا؟ تفاوتش چی؟ کسر
تجربه است کجا؟ حالا اینا پیچیدگی های بحثشه، ولی اینایی که دارم میگم شواهد مدشناختی تو خود حرفای کانته که اساسا مقولات قابل اطلاق بر شیء فی نفسه نیستن، بنابراین اون چیزی که حاصل از مقولاته به لحاظ شناختی نسبتی با شیء فی نفسه نداره، گرچه نوعی ارجاع به همه مستقل از ذهن. حالا اگر فرصتی شد شاید تو جلسات بعدی یک مقداری در مورد این توضیح بدم، ولی اون ادعایی که میشه که در واقع که یه تفسیری هم در واقع مدعیمونه با کلیت پروژه کانتی و اون در واقع رادیکالیته انقلاب کوپرنیکیش به نظر نمیاد همخوان باشه، که به نوعی داره صحبت میکنه که گویی پدیدار یک نوع حکایتی از حقیقت شیء فی نفسه و نحوه تحقق شیء فی نفسه در خارج داره میکنه. اگر پدیدار نتونه از نحوه تحقق شیء فی نفسه و کیفیت تحققش در خارج حکایتی بکنه، تنها چیزی که شما در مورد پدیدار میتونید بگید اینه که بگید پدیدار به یه چیزی ورای خودش به عنوان شیء فی نفسه داره ارجاع میده. منتها یه ادعای حد اکثری تر از این وجود داره، اونم اینه که اساساً شیء فی نفسه یک امر سلبیه و کانت حتی به وجود شیء فی نفسه هم ملتزم نیست. این ادعا هم حتی وجود داره. من البته نه اون ادعای اول رو قبول دارم نه اون ادعای سوم رو. خودم این در واقع ادعای دومی که این وسط گفتم بهش پایم. بله آقای عزیز.
شما میگفتیم
جهان خارجی، بله، مثلا
یکی از
نقد کانفینیتا
فیزیک
اینه که اصلا جهان به مسابقه اوبژه در کنار ما نیست و ما همیشه با یک اوبژه خاصی که توسط
ایده جهان انتظام میاده طرفیم. خب بله، خب همینطوره. بله، مسئله ای که داره شاید برای مقدمه بهتر که اصلا نسبت کانت با خود متافیزیک رو روشن کنیم. یعنی در واقع اون چیزی که شما میگفتید که مثلا این نقد رئالیسمه یا نقد ارسطویی، خب خود کانت اصلا همچین قصدی رو نداره. یعنی خودش هم میگه که کار من در این کتاب نقد سیستم ها و کتاب ها نیست، کار من نقد خود عقله.
خب من همین رو میگم دیگه، من دقیقا همین رو میگم.
یعنی
من دقیقا همین رو میگم. من نمیدونم شما چه ادعای بیشتر از ادعای من داری میگید.
نه، چون به خاطر اینکه گفتیم نقد چه سنتیه، نسبت
هایی که میدادی نه نتیجهش به نقد سنت ها منجر میشه. یعنی با این دوتا ادعا که معرفت پیشینی به جهان ممکنه و این معرفت پیشینی فقط از طریق معرفت عقل به خودش ممکنه، نتایجی میگیره که در تعارض با سنت های پیشینی.
ولی بازم کانت خودش میگه که ما در نهایت باید اون چیزی رو مطالبه کنیم که متافیزیک مطالبه کرده و اون بازم شناخت ذاته و باز این پرسش عقله و این پرسش عقل باید ارضا بشه، اما نه در حوزه نظری که باید در حوزه
خب پس در اصل هم هست که ما باز باید دائما تعارضی نداره در حوزه عملی دمون از اون بازم باید دائما متافیزیک که پیشین که این رو معرفت نظری میدونه در واقع چیه در تعارض اینکه داره میگی باز در تعارض با حرفی که من میزنم نیست نمیخوام
حالا نیست ولی مثلا اینکه پیش برد این کلاس و بحثش این نفسه رو اصلا نمیتونیم از نقد دوم کانت و فلسفه
اون که حالا پیش برد این کلاس چطور باید باشه اون کاملا به تشخیص منه. شما اگه دیدی کلاس داشتی با هم روش خود پیش بود. بله خب پس به نظر میرسه همه اینهایی که گفتیم عبارت منقول از هگل دلالت بر این میکنه، اون عبارتایی که از هگل گفتم، معرفت به شیء تجربی جز از طریق معرفت به امر نامشروط ممکن نیست. یعنی برخلاف ادعای کانت که نتیجه میگیره هر گونه تلاش برای شناخت امر نامشروط محکوم به تعارضه، به نظر میرسه این عباراتی که از هگل خوندیم به این داره منجر میشه که معرفت به شیء تجربی جز از طریق معرفت به امر نامشروط ممکن نیست. پس به عبارت دیگه متناهی بودن بدون لحاظ امر نامتناهی قابل شناخت نیست. این ادعاییست که در واقع تو نگاه اول از این در واقع عبارتی که از هگل خوندیم داره به دست میاد. یعنی گویی هگل داره حتی این نتیجه دوم رو هم چیکار میکنه؟ نفی میکنه. یعنی میگه اگر ما نخواهیم بپذیریم که شناخت امر نامشروط ممکنه، از اون جایی که امر نامتناهی همواره در یک امر نامشروطی رو ریشه داره، اتفاقی که میفته این هستش که در واقع شناخت ناممکنه و این نتیجه دوم هم به یک شکاکیت منجر میشه. اما این نتیجه‌ای که گفتیم تمام حرف نیست و اینجا تازه اول دعواست. اول دعوا از این جهته که در تفسیر پروژه هگل دو جریان متفاوت شکل گرفته. البته جریان‌های متفاوت شکل گرفته، ولی در تفسیر پروژه هگل از اون جهت که در نسبت با پروژه شکاکیت کانتی. ببین ما گفتیم پروژه شکاکیت کانتی دو ادعا داره. معرفت به اشیاء در واقع تجربی پدیده ایست حاصل بر ساخت ذهن، یعنی مفاهیم قابل اطلاق بر امری مستقل از ذهن نیستن. به عبارت دیگه مفاهیم اموری هستند محدود و امر تجربی امری از صنف مفهوم نیست. این ادعای اول کانت. ادعای دومش هم هستش که اساساً امر تجربی ببخشید امر نامشروط قابل شناخت نیست. و حالا در نسبت بین کانت و هگل دو جریان شکل میگیره. جریان اول اینه که میگه امر تجربی به شیء فی نفسه محدود میشه و تمامیت امر تجربی در قالب مفاهیم آگاهی قرار میگیره. این یعنی اینکه همچنان کانت هگل همسوی با کانت معتقد هست که ساحت معرفت کاری به امر نامشروط نداره. یعنی ما کاملا به اون محدودیتی که متافیزیک یا بگیم محدودیتی که فلسفه نظری کانت ما رو به اون ملزم کرده قائلیم. اون محدودیت چیه؟ معرفت محدود به چیه؟ به امر تجربی. ولی این امر تجربی سراسر از سنخ مفهومه و به همین خاطر یک امری ورای مفهوم و فرای مفهوم به عنوان شیء فی نفسه ما دیگه بهش ملزم نیستیم. پس بنابر تفسیر اول حرف هگل این هست که واقعیت تجربی امری است که کاملا و 100% زیر مفاهیم قرار میگیره. اما بر ادعای دوم و تفسیر دوم امر تجربی بدون ارجاع به امر نامشروط قابل شناخت نیست و همچنان باید برای امکان شناخت از شناخت امر نامشروط دفاع کرد. پس بنابر دیدگاه اول هگل بدون همچنان در ساحت تجربه معرفت رو محدود میکنه و به دنبال رادیکال کردن پروژه کانت از طریق اثبات این هست که تجربه امری است سراسر از صنف مفهوم. امر نامفهومی که بخوایم با شهود حسی به نحوی باهاش مواجه بشیم برای ما وجود نداره. اما برامر ادعای دوم اساساً تجربه بدون امر نامشروط قابل تبیین نیست و ما حتی نمیتونیم به نتیجه دیالکتیک کانتی هم ملتزم بشیم. بله. تعارض دیدگاه اول با کانت اینه. ببینید کانت هم داره از نرماتیویته و از مشروعیت مفاهیم صحبت میکنه. منتها همواره در اطلاق مفاهیم بر تجربه به یک امر غیر مفهومی هم قائله که از طریق دادگی حسی داره چیکار میکنه؟ بر آگاهی ما اثر میذاره که به اون میگیم چی؟ به اون میگیم شیء فی نفسه. منتها اون سوالی هم که آقای الله‌یار کرد شاید الان بهتر روشن بشه. شیء فی نفسه به چه نحوی با شناخت انسان نسبت پیدا میکنه؟ شیء فی نفسه به چه نحوی با آگاهی انسان نسبت پیدا میکنه؟ نه اون که خب اصلا نتیجه ایست. آیا اگر شیفی نفسه چجوری با یعنی شناخت انسان از چه دریچه با شیفی نفسه تماس پیدا میکنه؟ شهود حسی دیگه، درسته؟ و شهود حسی هم نیست غیر از مفهوم. یعنی ما یه چیزی داریم به نام شهود حسی که غیر از مفهومه. یعنی کانت وقتی میاد آگاهی رو دو پایه تفسیر میکنه میگه یه پایش دادگی حسیه و قوه حسه، یه پایش فاهم است. ساحت مفاهیم ساحته در واقع فاهم است. پس یه ساحت غیر مفهومی هم داریم که از طریق اون ساحت غیر مفهومی داریم با امر تجربی مواجه میشیم. ادعای کانت اینه که اساساً چیزی به نام ادعای هگل اینه اساساً چیزی به نام ساحت غیر مفهومی نداریم. بنابراین تجربه سراسر امر مفهومیه. تعارضش با کانت اینه. متأ خیلی حداقلیه. یعنی میشه گفتش که اینجا کانت خیلی با هگل خیلی با کانت همسویی داره. بله. شیء فی نفسه به عنوان یک حقیقت ناشناختنی غیر مفهومی چی میشه؟ کاملا کنار گذاشته میشه. یعنی ما چیزی به نام شیء فی نفسه ناشناختنی نداریم. هر آنچه که در این جهان داریم چیه؟ از سنخ مفهوم. برید اینجا یه نکته رو بهش دقت بکنید. من دارم بر اساس یه تفسیری از کانت میرم جلو، که در اساس اون تفسیر کانت به وجود شیء فی نفسه ملتزمه، گرچه اون رو قابل شناخت نه. چرا دارم با این تفسیر میرم جلو؟ یکی اینکه خب به نظرم عبارتهای کانت بیشتر با این جور در میاد، و یکی اینکه به نظر میرسه بعدن که نقادی های هگل رو به کانت میخونیم با همین دریافت از فلسفه کانت داره جلو میره. ولی بنابر تفسیر اولی که گفتم، یعنی دریافت اول که در واقع تفسیر اول از دریافت هگل به فلسفه کانت، هگل همچنان معرفت رو به ساحت تجربه منحصر میکنه و صرفا داره شروط استعلایی امکان تجربه رو سراسر مفهومی تلقی میکنه. یعنی میگه تجربه هم ریست کاملا از سنخ مفهوم. این در واقع دریافت اول از پروژه هگل است. البته نگیم نومن، اساسا چیز ناشناختنی به عنوان شیء فی نفسه نداریم اینجوری بگیم، چون یه اون اصطلاحات خیلی باش بازی نمی کنه. دریافت دوم که البته حالا اینا رو انشالله همه اینایی که دارم میگم بعدا میرون رو مقدمه پیدایش‌شناسی تطبیق میدیم، یعنی اینایی که داریم میگیم اونجا باید یه بار رو متن هگل تطبیق بدیم تا روشن بشه هگل چه نقصانی تو فلسفه کانت مشاهده میکنه که به نظرش میاد در این حال که باید این پروژه نقادی و رسمیت شناخت، در این حال باید با رفع نقیصه پروژه نقادی مسئله ناشناختنی موندن شیء فی نفسه رو به نحوی حل کرد. رحمت دوباره که روشنه، میگه امر تجربی بدون ارجاع به امر نامشروط قابل شناخت نیست. عبارتی که ما خوندیم بیشتر با چی جور در میاد؟ با تفسیر با دوم. ولی خب نکتهش اینه که انقدر عبارتهای هگل خدمتتون عرض کنم که مغلق هست و متنوع هست که حالا به هر حال میشه اینا رو یه جورایی تعبیر و تفسیر کرد. پس بر این اساس یک جهتگیری دوگانه به فلسفه کانت وارد یک توصیفی میشه از نزاع معاصر درباره فلسفه هگل. ببینید در مورد فلسفه هگل و روایتش، نخستین روایت جامعی که ما به زبان انگلیسی داریم روایتی است که در سال 1975 با کتاب هگل چارلز تیلور صورت گرفت. تو اون کتاب اگه شما برید نگاه بکنید که کتاب نسبتاً مفصلی هست، عمده تاکید تیلور این هست که ما شکاف‌هایی در عصر روشنگری داریم و شکاف‌هایی در فلسفه کانت داریم که هگل به دنبال غلبه بر این شکاف‌هاست. چه شکافی؟ شکاف نظر و عمل، شکاف آگاهی و شیء فی نفسه، شکاف طبیعت و روح، شکاف آزادی و طبیعت، شکاف فرد و جامعه و و و این شکاف. پس پروژه هگل پروژه آشتیه. از چه طریقی؟ از این طریق که هگل یک حقیقتی رو مطرح کرد، شکاف انسان و خدا، اینا رو مطرح میکنه. از چه طریقی هگل داره این شکاف رو پر میکنه؟ از این طریق که یک حقیقتی رو به عنوان اسپریت، به عنوان روح، به عنوان ایده مطلق، به عنوان امر نامشروط مطرح میکنه و میگه طبیعت و روح دو تجلی این حقیقت واحد هستن. چون دو تا تجلی یه حقیقت واحد هستن، به این طریق ما هم بگیم اینها آشتی برقرار میکنه. ببینید اینجا داره یه اشاره میکنه به نسبت هگل با فلسفه کانت و به نوعی از طریق نوعی اسپینوزاگرایی بین فلسفه هگل و کانت آشتی برقرار میکنه، منتها یه مسئله رو روشن نمیکنه. اون مسئله چیه؟ که خب بعد از نقادی های کانت به متافیزیک و امتناع شناخت امر نامشروط در ساحت عقل نظری، چطور ممکنه که از طریق طرحی به نام مفهومی به نام اسپریت در ساحت معرفت نظری شما مسئله کانت رو حل بکنید؟ در واقع این رهیافتی که با تیلور حالا سکه خورد و شروع شد، مشکل اصلیش اینه. درسته که به نسبت مسائل کانت با پاسخهای هگل اشاره میکنه، ولی نمیتونه پیوستگی مسئله کانت و هگل رو تبیین بکنه. 1989 یک کتاب دیگه ای منتشر شد از یه آقای به اسم رابرت پیپین، هگلز ایدالیزم The Satisfaction of Self Consciousness. گفت ببینید پروژه هگل اساساً ربطی به در واقع شناخت امر نامشروط نداره، این اسپینوزاگرایی رو بذارید کنار. پروژه هگل همون ارضای خودآگاهیه، اون خودآگاهی که در فلسفه کانت بنیاد تبیین مفاهیم قرار میگیره در استنتاج استعلایی با یه چالشی مواجه میشه. اون هم این هست که ما نمیدونیم چطوری باید بین امر نامفهومی که در واقع شهود حسی باشه با امر مفهومی که در واقع خدمتتون عرض کنم برآمده از خودآگاهی استعلایی باشه آشتی برقرار بکنیم. هگل میخواد نشون بده که اساساً در ساحت شناخت جهان چیزی به نام امر غیر مفهومی وجود نداره. پس اساساً پروژه هگل در امتداد پروژه کانت منتها بسیار متوازنانه. به چه معنا؟ به این معنا که دیگه ما نمیخوایم به امر نامشروط برگردیم، فقط میخوایم مرجعیت مفاهیم و نرماتیویته مفاهیم رو رادیکال بکنیم و تثبیت بکنیم. این دوتا نگاهیه که به پروژه خدمت رو از کنم هگل وجود داره. منتها اون چیزی که من میخوام ازش دفاع بکنم تو اینتر اگر موفق بشیم اینه که نشون بدم اتفاقا برای غلبه بر اون شکاکیتی که در پروژه کانت ما داریم، یعنی ناشناختنی بودن به خدمت رو از کنم یک امری به نام شیفی نفسه، هگل لاجرم ناچار هست هگل که به چی برگرده؟ به امر نامشروط. بنابراین پروژه هگل بازگشت به امر نامشروطه، منتها از دل پاسخی که میخواد به مسائل کانتی بده. حالا وقت باید ببینیم که چجوری داره امر نامشروط در فلسفه خودش با نظر به انتقاداتی که کانت ماوراء طبیعه کرده خدمتتون عرض کنم پاسخ میده. حالا برای اینکه یه مقداری رهیافت خودمون بگیم اینه، در نگاه اول اون چیزی که هگل در فلسفه کانت به عنوان یک نقصان تشکیل خیس میده و سعی میکنه جایگزینش بکنه خود رهیافت نقادانه کانت. میگه رهیافت نقادانه کانت لاجرم به چی منجر میشه؟ به سوبژکتیویسم و ناشناختنی بودن شیء فی نفسه، که حالا در مورد این البته طی جلسات بعدی توضیح میده. خب من برای اینکه این نزاع رو که خدمتتون گفتم یه مقداری باز دقیق ترش بکنم، یعنی این دوگانه تفسیری در فلسفه هگل رو، بند اول از دایرة المعارف علوم فلسفی رو میخونم. ببینید در بند اول هگل این عبارت رو میاره، میگه فلسفه در موضوع خود با دین شریک است، هر دو حقیقت را به عنوان موضوع دارند و دقیق تر این که حقیقت در والاترین معنا به این معنا که خدا و فقط خدا، علاوه بر این هر دو به قلمرو اشیاء متناهی، قلمرو طبیعت و روح انسانی و نسبت آن دو با یکدیگر و با خدا به عنوان حقیقتشان می‌پردازند. و از این عبارات بریم تو فلسفه هگل بگردیم زیاده. بنابراین مشکل تفسیر این میشه، از یه طرف عبارت‌های هگل به گونه‌ایه که مهم این استش که اصلا نمیشه بدون امر نامشروط از امر متناهی صحبت کرد، از طرفی کسانی که میدن این عبارت رو تفسیر بکنند نمیتونن پیوستگی پروژه هگل رو با پروژه کانت توضیح بدن. پس خدمتتون عرض کنم که نزاع بر سر این پیش میاد، این امر نامشروطی که بنیاد امر متناهیه چیه؟ دریافت اول میگه امر نامشروط چیه؟ خود خودآگاهیه، خودآگاهیه که دیگه این بار به دادگی حسی و به یک امری ورای مفهوم به یک امر غیر مفهومی مشروط نشد. پس ما اگه تو پروژه هگل میگیم مطلق، میگیم نمیدونم خدا، میگیم نمیدونم روح، این چیه؟ این خودآگاهی انسان. رهیافت دوم چیه؟ رهیافت دوم میگه نه، این کاملا یک دلالت متافیزیکی داره و این به معنای خدمتتون عرض کنم خودآگاهی انسان نیست. در سنت تفسیری هگل به نگاه اول میگن تفسیر غیر متافیزیکی و به تفسیر دوم میگن تفسیر متافیزیکی. مشکل تفسیر اول، تفسیر مشکل تفسیر متافیزیکی این تفسیر دوم این است که تو اون در موقع دفاعیه اولیه خودش که توسط تیلور صورت گرفته، نمیتونه نسبت پروژه هگل و کانت رو روشن بکنه. و مشکل تفسیر دوم این استش که این تفسیر غیر متافیزیکی این عبارات هگل رو به نظر میاد که تعبیرهایی میکنه که به راحتی نمیشه بهش پایبند. خب پس من یه مقدار در مورد همون تفسیر متافیزیکی بیشتر توضیح بدم. پس ما همه این اوصاف بسته به اینکه ما میخوایم اینو نفی بکنیم یا اینو نفی بکنیم، به تفسیر غیر متافیزیکی و به تفسیر متافیزیکی میرسیم. منتها دقت بکنید، مدافعان اولیه تفسیر متافیزیکی به این شکل موضع خودشون رو صورت بندی نکردن. اگر این طور بندی میکنن چه اتفاقی میافتاد؟ پیوستگیشون و پروژه کانت روشن میشد. منتها ما چالش این میشد که اون این سوال چجوری میخوان بهش پاسخ بدیم. یعنی شما اگه بدید مثلا کتاب چارلز تیلور رو نگاه بکنید، خیلی جواب روشن به این نمیده که بالاخره این دیالکتیک عقل محض شما چه پاسخی بهش دادید. خود هگل هم البته خیلی جواب روشن بهش نمیده. یعنی اینجوری نیستش که یه فصلی در کتاب علم منطق باشه پاسخ به دیالکتیک عقل محض، هیچ چیزی نبود. یعنی اصلا مشکل پروژه هم اینه که اگر شما بخواید به این پرسش ها پاسخ بدید، باید کل در واقع این کتاباشو هم بذارید کنار هم و بخواید بازسازی بکنید ببینید که پاسخش چیه. اما من چرا با این دوباره تفسیر کردم؟ چون میخوام سعی بکنم در پی این درس بر این مبنا جلو برم که چطور هگل میخواد این مسئله رو بهش پاسخ بده. پس ما به یه دوگانه میرسیم، تفسیر غیر متافیزیکی و تفسیر متافیزیکی. برمان این تفسیر غیر متافیزیکی، پروژه هگل در واقع تمامی از بخشیدن به مرجعیت هنجاری مفاهیم هست. خود این عبارت یعنی چی مرجعیت هنجاری مفاهیم؟ خب نه، این مرجعیت هنجاری شد. هنجار یعنی چی؟ قانون. یه خود فراتر از وقتی شما تو هگل توی کانت میگید هنجار، منظور باید نوایت های ارزشی نیست. خود در موقع کانت هم اینو میگه، میگه مفاهیم چی هم؟ رون هم، قانون هم. این میخواد مرجعیت قوانین ذهن برای جهان رو چکار بکنه؟ بهش تمامیت داشته. این بگه اساسا در جهان هم رو دهیر مفاهیمی وجود نه. پروژه متافیزیکی چیه؟ میگه پروژه هگل بازگشته به امر نامش. در واقع پروژه متافیزیکی تو اون دریافت اولیه بازگشت به نوعی وحدتگرایی از سمت اسپینوزاست. اسپینوزا چی میگه؟ اسپینوزا میگه ما تو این آدم یه جوهر داریم، هر آنچه غیر از جوهر واقعیت داشته باشه چیه؟ تعینات اون جوهر واحد. پس این جریان، یعنی جریانی که تفسیر متافیزیکی بهش میگیم که پروژه هگل رو بازگشت به امر نامشروط میدونند، هگل رو از این جهت تابع اسپینوزا میدونه که بنابر در واقع نظر اسپینوزا در این عالم تنها یک جوهر وجود داره و سایر امور حقیقی باید در این جوهر فراگیر باشند. پس مطلق هگل مشابه جوهر یا خدای اسپینوزاست. اگه هگل اصطلاح مطلق رو به کار میبره، اصطلاح روح رو به کار میبره، منظور چیه؟ نوعی اسپینوزا گراییه. امر مطلق همون نامشروط. چرا؟ عباراتشو خوندیم. هگل میگه موضوع فلسفه هم مثل موضوع دین خداست. همونطور که دین میگه امور متناهی امور غیر حقیقی هست، فلسفه هم میگه امور متناهی امور غیر حقیقی هست. امر متناهی همواره ریشه در امر نامتناهی داره. اینا کاملا عبارتای دینیه، نه تنها عبارتهای مرشی عبارت عبارتهای هستش که به نوعی متافیزیک امر نامشروط برمیگرده، فراتر از اون به نوعی متافیزیک برمیگرده که معتقده هر آنچه که هست غیر از امر نامشروط غیر حقیقیه، یعنی یه جور وحدت وجودی داره برمیگرده. آقا میدونید یه سلیقه هم داره این تفسیر که بعضی هگل رو سعی میکنن به نوعی در نسبت با مایستر اکهارت و جریان عرفانی اون دوره تفسیر بکنه. اسپینوزا میگه از قدرت نامتناهی خداست که همه چیز سرچشمه میگیره. هگل هم میگه بنیاد تمام امور متناهی در یه امر مطلقه. البته ببینید این نگاه عرض کردم یه جور سلیقه کانتی هم به خودش میده، یعنی از یه جور مونیسم ایدئالیستی سخن میگه. چطوری؟ سعی میکنم بگه که در واقع این خدمت رو حس کنم خدا دو تجلی داره، یه تجلیش در طبیعت، یه تجلیش در ساحت انسانه، و اون تجلی که در ساحت انسان داره خدمت رو حس کنم که تامتر از اون تجلیست که در ساحت طبیعت داره، یعنی به نوعی برای اون مرجعیتی که کانت برای انسان قائل شده این نگاه هم در واقع یه جور مرجعیتی قائل میشه، ولی به نظر نمیاد که این به سادگی با این حرفا بشه مسئله کانت رو حل کرد. ببینید حالا همون چارلز تیلور که اسمشو بردن در کتاب کلاسیک خودش که عنوانش هم از هگل میگه جوهر اسپینوزایی در هگل تبدیل به یک روح کیهانی یا ذهن کیهانی میشود که برای تحقق و ظهور نیاز به یک محملی داره. ببینید حرفای این آقای تیلور اگر ما کانتو میذاشتیم کنار حرفای قابل تعملی بود. مثلا یکی از مهمترین حرفاش همینیه که اینجا میزنه. شما در الهیات سنتی وقتی میخواید نسبت بین خدا و جهان رو توضیح بدید چجوری توضیح میدید؟ چرا خدا جهان رو خلق کرده؟ هیچ دلیلی نداره، یعنی خداوند هیچ نیازی به جهان نداره که خدا رو خلق بکنه. در واقع صدور خدا، صدور جهان از خدا و نسبت بین خالق و مخلوق حداقل از نظر هگل یه پرسش بیپاسخیه، یا حداقل پاسخاش اغناور نیست در الهیات سنتی. اینجا هگل یه حرفی میزنه میگه، ببخشید تیلور یه حرفی میزنه میگه از نظر هگل خدا باید در جهان تجلی بکنه و ساحت طبیعت و ساحت روح بستر تجلی خدا در جهان. ببین اولا کاملا با الهیات مسیحی جور در میاد، اینکه در واقع عیسی تجسد لوگوس. ثانیاً اون حرفایی که به الهیات سنتی وارد شده که در الهیات سنتی ضرورت خلق جهان توسط خدا روشن نیست داره حل میشه. سالس هم مهمتر از همه، با خود حرفای هگل جور در میاد. یعنی شما حالا بعدا این عبارت ها رو من میارم، هگل یه عبارت هایی داره در خدمتتون عرض کنم علم منطق که کاملا میشه اینها رو در راستای نقد الهیات تنزیهی معنا کرد، اون نوع الهیاتی که اساسا میگه بین خالق و مخلوق هیچ سنخیتی بهش نسبتی نیست. تفسیرش کاملا منسجمه، به عبارت های هگل هم ارجاع میده، خیلی از مسئله های اون عصر و خیلی از شکاف ها رو هم داره حل میکنه، شکاف بین خالق و مخلوق. با ادعای هگل هم جور در میاد، چون میگه پروژه من پروژه آشتیه، فقط یه مشکل داره، نسبتش با پروژه نظریه کانت چندان روشن نیست. پس هگل اینو میگه که در جوهر اسپینوزایی، تیلور اینو میگه، جوهر اسپینوزایی در هگل تبدیل به یک روح یا ذهن کیهانی میشه که برای تحقق و ظهور نیاز به یک محمل داره. طبیعت و روح متناهی، یعنی ساحت انسان، محمل تحقق روح متناهی هستند، یعنی همون امر نامشروط. این ایده در پیوند با یکی از عبارات مشهور هگل در ابتدای پدیدارشناسی که میگه جوهر سوژه است. بعد جلوتر که میرید میخونید وقتی اینا رو شروع میکنه توضیح دادن، یه جاهایی یه حرفایی میزنه که خدمتتون عرض کنم کاملا با این تفسیری هم که گفتیم جور در میاد. میگه ببینید جوهر اسپینوزایی فعلیت محض، اگه یه چیزی فعلیت محض شد، کمال محض شد، اساسا چه نیازی داره با غیر نسبت پیدا بکنه؟ ضرورت نسبت یافتن با غیر برای خدای اسپینوزایی چیه؟ هیچ، دقیقا هیچ. بنابراین اینجا از طریق این که میگه جوهر سوژه است، این رو میخواد بگه. منظور از سوژه تو این تفسیر یعنی چیزی که عین تکاپو و فعالیته. میخواد بگه این خدا برای ظهور خودش به نوعی فعالیت نیاز داره. پس خدای هگلی به عنوان امر نامشروط فعلیت محض نیست، این رو فعالیته. فعالیتیه که از طریق خلقت داره خودش رو چیکار میکنه؟ به فعلیت میرسه. یعنی هگل تلاش میکنه جوهر اسپینوزایی رو با یک نگاه پویا جایگزین بکنه. جوهر دیگه فعلیت محض نیست، بلکه فعالیت محض. حالا این نگاهی که داریم میگیم جوهر فعلیت محض نیست بلکه فعالیت محض، با تفسیر خاص هگل از ارسطو هم تقویت میشه. یعنی شما اگر برید تفسیر هگل از ارسطو رو بخونید، اونجا هم این رو میگه که در تفسیر خودش از توی ارسطو امر نامشروط چیه؟ تو ارسطو هم یه امر نامشروطی داریم دیگه، چیه؟ اندیشه خود اندیش. نوسی، نوس که داریم، نوس که چند تا داریم؟ یه دونه نداریم که آره. کدوم نوس؟ آره، اون نوسی که به غیر از خودش به چیز دیگری التفات نداره، که ارسطو میگه این چیه؟ این فعلیت محضه. یعنی این اساساً یه امریه که حداقل بنابر تفسیر مشهور به غیر توجه و التفات نداره. هگل وقتی میاد که درس گفتارهای تاریخ فلسفهش این اندیشه خوداندیش ارسطویی رو تفسیر کنه، میگه ارسطو گفت اندیشه خوداندیش، اینجا به جای فعلیت محض میگه فعالیت محض. فعالیت محض یعنی یک امریست که ترکیبی از قوه و فعله، منتها چرا نامشروطه؟ برای این که برای از قوه به فعلیت رسیدن به چیزی بیرون از خودش نیاز نداره. یعنی میگه آقا این خدای که من دارم میگم، حالا بنابر این تفسیر متافیزیکی، امر خدمت هستونم نامشروطه، منتها امر نامشروط به معنای فعلیت محض نیست، این فعالیت محضه. چون فعالیت محضه، خیلی پرسش ها را جواب میدیم. مهمترین پرسش هم اینه که چطور اون وقت این امر نامشروط با امر مشروط نسبت پیدا میکنه. چون اساساً برای تکامل خودش و برای تحقق خودش باید در امر مشروط تجلی پیدا بکنه. این اینا عبارت هاییست خیلی از مسئله ها رو داره حل میکنه. یعنی شما کانت رو بذارید کنار، تو نسبت پروژه کانت و هگل نخواهید تأکید بکنید. فرض کنید کانتی نبوده یا اصلا بوده، ما کاری فعلا باهاش نداریم. یا نمیخوام اصلا به همه این مسئله فلسفه جواب بدیم. آقا به ما شما همش نمیگم، این چت شما حل بکنید. این یکی از مسئله های اصل خودش رو داره حل میکنه. یا وقتی میرسه به مثلا پروژه علم حق، آشتی بین دولت و فرد رو میخواد مطرح بکنه، اونجا هم با همین نفت داره مطرح میکنه. حالا من چون بحثم علم حق نیست نمیخوام وارد اون بشم. پس ایده یا مطلق میشه به جای فعلیت محض فعالیت محض، ولی مطلق بودنش چیه؟ اینه که در این فعالیت و در این بالفعل شدن به غیر وابسته نیست. خب حالا البته این حرف تتمه‌ای داره که انشالله باشه برای فردا. امروز چون روز اول کلاس نمیخواستم که زیاد درس بدم. متأسفانه چند تا نکته بگم چشم. یکی این که آقای علیزاده آره پیشنهادات بدن ما به او، گرچه من اعمال نمی‌کنم ولی حالا به من بگو. آره طبیعتا من برای اینکه این درس رو بگم نشستم یه فکرایی کردم، یه مطالعاتی کردم، اون رأی‌یافت شما هم گرچه رأی‌یافت خوبی باشه من نمیتونم اول ترم اون رو عوض بکنم، ولی رأی‌یافت قابل تعاملی. نکته دومی که من یه توضیح در مورد این کلاس بدم، در مورد روند کلاس، من حتی اون فایلی که فرستادم رو برید ببینید، حالا انشالله بقیه هم تو کانال عضو بشن. ترمای پیش من معمولا دو تا تکلیف در نظر میگرفتم، دو تا تکلیف مثلا 1000-1500 کلمه ای و معمولا 15 نمره درس، یعنی از 20 نمره 15 نمره ارزشی مربوط به امتحان بود، 5 نمره مربوط به تکالیف. این ترم برای اینکه هر کس هر کاری میخواد انجام بده انجام بده، دو تا الگوی نمره دهی قرار دادم. هر کس میخواد تکلیف تحویل بده و امتحان از 15 نمره، هر کس نخواست تکلیف تحویل نده امتحانش از 20 نمره. بنابراین دیگه راحت دیگه هر چی خواسته. حالا حالا میگم حالا منتها ببینید یه جوری نشه که مثلا امتحانی که دادید ببینید اوه اوه چی شد بعد آقا ما واقعا تکلیف رو ببینیم تعریف بدیم. خب نه این دیگه پذیرفتنی نیست. ترم اولی که من خدمتتون عرض کنم اونجا اومده بودم خیلی سفت و سخت بودم و مثلا میگفتم زمان تحویل تکلیف قبل از شروع کلاس خندون که میومد مثلا در دقیقه دیرتر خندون برو بشون تکلیف بدم نذار اینجا. بعد که رفتیم جلو گفت تا بعد کلاس و بعد یه هفته و بعد یه ماه و بعد روز امتحان و امسال دیگه رسیدیم تا شب اعلام نمرات. یعنی گفتم مثلا آقای خندان تکلیفتو بفرست من دیگه داره سیستم بسته میشه نمرتو بدم تو رو خدا بفرست تکلیفتو بده. بعد خندان میگه حال ندارم بیا من مثلا شماهاتو بمالم ولی تکلیفتو تعبیر اینجوری شده. خب این ذلت دیدی یعنی از مثلا اون وضعیتی که مثلا حالا قبل شروع کلاس در دادم دیر اومدی نگیریم تا اینجا. خب بالاخره این فاصله البته فاصله طولانی هم نبوده از 6 درمی یعنی در از 3 سال طی شده یعنی مسافت خیلی هم زیاد نیست سرعت خیلی بالایی ما اینو طی کرد. این سیر از نمیدونم حالا کمال به چیز بوده یا برعکس بوده نمیدونم. البته من دوست دارم که حرکت سافلی نداریم حرکت همه کمالی حالا من نمیدونم چی بوده. البته از جهت اینکه بنده نزول کردم ولی خب شما صعود کردید دیگه چون حرفتون دیروز شد. این ترم خب قاعدتاً چون دوتا الگو رو گذاشتم بنا رو بر این میذارم که هر کس موعد تحویل تکلیف اول تکلیف رو تحویل داد رفته تو الگوی اول، هر کس تقریباً خود به خود رفته تو الگوی دوم. بنابراین نشه آقا نه حالا من رفتم فکرامو کردم مثلا خواب دیدم دم اون موقع حال نداشتم مثلا الان حالم خوب شده مثلا 6 ماه اول سال یه حالتی هم 6 ماه دوم یه حالت دیگه هم ما الان از 6 ماه دوم میدونم تو 6 ماه اول آره نه دیگه الان انشاءالله یه چی رو دیگه نه این یه جور دیالکتیک بوده یعنی از اون رسیدیم به این بعد دوباره برگشتیم این بنابراین این حلقه سوم دیالکتیکه. آره حالا چی میشه نمیدونم دیگه. بنابراین بنا رو برای میذاریم که اون روزی که موعد تحویل تکلیف اول بود درکس تحویل نداد رفت تو الگوی دوم. منتها ببینید این تکلیفایی که من میدم خب دیگه تجربهشو تقریبا همتون داشتید مبتنی بر یه سوالی از این متن مشخصی. حسنش اینه و تجربه هم که تو این چه کردم اینه کسایی که این تکلیف ها رو تحویل دادن مجبور میشن اون چیزایی که در واقع یا ملزم میشن اون چیزایی که تدریس کردیم و یه مطالعه بکنن و از این جهت که خب یه بار میرید اون مطالب رو میخونید خوبه. معمولا هم سوالات امتحان بی ربط به اون متونی که میخونید نیست، حالا ممکنه اون سوالی که به اون تکلیف دادن نباشه ولی متون هست. تجربه هم بهم نشون داده اونایی که تکلیف‌ها رو تحویل دادن نمره امتحانشون هم بهتر شده، اونایی که تکلیف‌هاشون تحویل ندادن آخر امتحان آخر ترم خلاصه همجوان ناپلئون شدن. خلاصه اینجوری بوده. منتها یه نکته ای هم بگم، ببین این کلاس من ترم پیش من حضور غیاب آزاد می‌ذاشتم و خب یه دی میومدن و یه دی هم نمیومدن، اونایی هم که نمیومدن بعد آخر ترم تو امتحانم دیر میومدن بعد برگشتشون هم خلاصه طوری بود که نمی‌شد نمره داشت. حالا بالاخره با یه وضعیتی پاس می‌شد. من تأکید رو حضور غیاب ندارم، بازم دارم میگم منتها این ترم دیگه مثل ترمای پیش حضور غیاب آزاد نیست، چون آزاد که میذاریم اونایی که درس میخونن که میخونن، اونایی که نمیخونن یعنی دیگه باید ما آزاد میذاریم. یکی شاید مثلا فرض کن خیلی نابغه است بگه من اصلا سر کلاس نیام راحت‌ترم نمره من بالاتر میشه، تا حالا تجربه من نشون نداده. من خاطر حضور غیاب آزاد نیست، حالا من خیلی گیر نمیدم سر حضور غیاب ولی آزاد نمیذارم، این حواستون باشه که خلاصه کلاسو از دست ندید و از سیر کلاس بیرون نیفتید. انشاءالله من یکی دو جلسه اول مقدم است، از جلسات بعدی این متنایی هم که برای درس هست رو توی کانال آپلود میکنم و مطالعه کنید. و نکته آخر، این کلاس حضور درش آزاد نیست. دوستانی که این جلسه اومدن خلاصه قدمشون روی چشم آقای محمدی آره، ولی این کلاس حضور آزاد نیست و انشاءالله دیگه حالا چیز خاصی البته نداره، ما هم خیلی درد بخوری نداریم که عرضه بکنیم.
آره.
بله دو تا کانال زدیم، یکی از گروه به خونمون یکی از خونمون به مغازه سر پیچه. بله بله کانال زدن تو گروه نیست شد بسکرم. آقای اجازه سوال تو بفرما بعدم آقای رحیمی.
در
جمله
این امامی و در
این
حال این
امامی
جوهر
و سوژه
رو
میخواد برسونه،
نه
اینکه
مصافیه و این
تمام. حالا برم نگاه بکنم بینم. حالا برمش دیگه چه سوالی هست؟ من انگلیسی هاشو میزنم، کاری به فارسی هاش ندارم. شما هر کدوم میخواد بخونید، ولی من فکر نمی کنم فارسیاش خیلی قابل اتکا باشه. من اون ترجمه‌ای رو می‌ذارم که به نظرم خوبه، ولی خب به همه ترجمه‌ها میشه ایرادایی گرفت. مثلا این عدد پدیدارشناسی 3 تا ترجمه وجود داره. یکی ترجمه اینوود، یکی ترجمه پینکار، یکی ترجمه کلاسیک میلر. من همین چند روز پیش داشتم یه ریویو می‌خوندم، آخر اون ریویور نتونسته بود به یه قضاوتی برسه که کدوم به کدوم ترجیح داره. قاعدتاً ترجمه انگلیسیش هم خیلی چیز نیست که. بله؟ به معنی اینکه برسیم به اونجایی که می‌خوام از متن استفاده کنیم میشه. باش خسته نباشید.